مجلسی که میاد و یک دورخیز شدیدی میکنه و ناگهان از نظر خودش برمیگردیم. بارها حتی ما در تصویب برخی مثلا قوانین هم دیدیم که امروز تصویب میشه فردا به نوعی درش تشکیک میشه و عوض میشه. به هر حال این مشکل ساختاری است که ما در ایران داریم و به ویژه در دوره‌های اخیر این بلت نظارت استثوابی و حذف افراد بسیار توانمندتر خودش رو نشون میده و این بسیار نمونه‌ای و نمادی است از وضعیت سیاست و توزیع قدرت و مشارکت سیاسی در ایران که همه به صورت هرمی به سطوح بالایی قدرت و بیت رهبری ختم میشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران و همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم اگر که از آغاز این مجله ما رو همراهی کردید و نیمه شب بر شما خوش اگر همین الان به ما پیوستید. اجازه بدید که مروری کنیم بر آخرین و تازه ترین خبرها از جهان و ایران با همکارم فرین عاصمی که به استودیوی خبر آمده.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت آمریکا از تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا که با هدف فشار بیشتر بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای این کشور صورت گرفته استقبال کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت متحد کردن جهان برای منزوی کردن ایران و فشار بر آن و متقاعد کردن این کشور برای توقف ساخت سلاح هسته‌ای از اولویت‌های رئیس جمهوری آمریکا است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت روابط ایران و جمهوری آذربایجان بسیار عمیق است و هیچ عاملی نمیتواند به این روابط خدشه وارد کند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم گفت که سفر محمود احمدی نژاد به باکو پیامی برای کسانی است که در صدد برهم زدن روابط برادرانه دو کشور هستند. محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی به باکو سفر کرده. دیدار دو رئیس جمهوری پس از یک دوره تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان انجام شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مبارزات انتخاباتی خود را روز دوشنبه با سخنانی علیه ایران آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل گفت این کشور توانایی‌های نامشخص جدیدی برای اقدام علیه تهدید هسته‌ای ایران دارد. بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل اکنون توانایی آن را دارد که علیه ایران اقدام کند، توانایی که به گفته او پیش از این نداشته است. فاطمه آلیا از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفت که اعضای این فراکسیون رسما مخالفت خود را با طرح سوال از رئیس جمهوری اعلام کرده و قرار شده که امضای خود را پس بگیرند. 102 نماینده مجلس با امضای طرح سوال از محمود احمدی نژاد خواستار پاسخ او به ابهامات نمایندگان درباره آشفتگی بازار ارز و عملکرد نامناسب بانک مرکزی، گرانی‌های اخیر و مشکلات اقتصادی شده بودند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم فرین عاصمی. با نگاهی به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان ما رو همراهی کرد در این مجله نیمه شب. حالا میخوام ازتون دعوت کنم که اگر دیروز شنیدن برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا رو از دست دادید، حالا شنونده بازپخش اون باشید. نمای دور، نمای نزدیک، کاریست از همکارم مهرداد قاسم فرمان. فهیمه خضری‌دری در پایان این مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب، من مهرداد قاسم فر با شما خواهم بود. در این برنامه مثل همیشه مرور چند خبر رو داریم و بعد مهمان ویژه این هفته با ماست تا درباره جایزه شعر نیما که روز پنج شنبه گذشته در تهران برگزار شد صحبت کنیم. و اما خبرها. در حالی که مو یان، نویسنده چینی برنده نوبل ادبی، همچنان از سوی گروهی از نویسندگان هموطنش به عنوان یک نویسنده دولتی خونده میشه که به گفته اونها شایستگی دریافت جایزه نوبل ادبی رو نداشته، خبرگزاری ها اعلام کردند تنها ساعتی بعد از اعلام برنده نوبل ادبی بیش از 10,000 جلد از کتاب های او از طرف مردم چین خریداری شد. این استقبال به حدی بوده که کتاب فروشی ها در چین در همین چند روزه قفسه‌های ویژه‌ای رو به آثار او اختصاص دادند و ناشران هم تقاضای تجدید چاپ کتاب‌هاش رو در تیراژ‌های بالا کردند. و اما در ایران صنعت نشر و کتاب ایران همچنان در بحران ناشی از کمبود کاغذ به سر میبره. در آخرین واکنش ها به این شرایط، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان درباره مسئله کاغذ به رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامه نوشته و در بخشی از این نامه آورده که کنار گذاشتن کاغذ تحریر از فهرست کالاهای مشمول سهمیه ارزی نقشی تعیین کننده در گرانی بیرویه کاغذ داشته. این نامه در بخش دیگری نوشته برای اهالی قلم و اصحاب فرهنگ قابل توجیه نیست که به طور مثال توتون، سیگار برگ، کاغذ سیگار و کاغذ دیواری در فهرست کالاهای مشمول سهمیه ارزی باشند، اما از کاغذ تحریر به عنوان یکی از اصلی ترین مواد اولیه صنعت نشر غفلت شده باشد. در شرایطی که جوایز ادبی غیر دولتی در ایران از سوی مسئولان وزارت ارشاد مشکوک و وابسته به بیگانگان خوانده میشه، هنوز چندتایی از این جوایز به دشواری هر ساله با حضور چهره‌های ادبیات معاصر برگزار و بهترین آثار مورد نظرشون رو اعلام میکنن. جوایزی که نقش مهمی در جلب توجه خوانندگان با آثار و نویسندگانشون داره. یکی از این جوایز جایزه شعر نیماست که سومین دورش رو با عنوان شاعر برگزیده دهه 80 ایران روز پنجشنبه گذشته برگزار کرد. در این مراسم محمد مختاری، شاعر، نویسنده و پژوهشگری که در سال 1377 به دست گروهی از نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسید، به عنوان شاعر برگزیده دهه 80 اعلام شد و همینطور از سیمین بهبهانی، شاعر معاصر، هم تقدیر ویژه به عمل اومد. از دبیر این جایزه، داریوش معمار، دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. آقای معمار، خوش اومدی به این برنامه و ابتدا به شنوندگان این برنامه بگو که هدف مشخص از برگزاری جایزه شعر نیما چی هست؟
جایزه نیما همزمان با رافتادن جایزه شعر فجر و بعد از تعطیل شدن جایزه شعر کارنامه شکل گرفت. هدف مهم ما این بود که یک انحصار دولتی که در خصوص برگزاری جشنواره‌های فرهنگی تلاش بود که به وجود بیاد، این انحصار رو بشکنیم و طبیعتاً نگاهمون به صورت ویژه‌ام به موضوع جشنواره شعر فجر بود که از نظر ما یک حرکتی بود که دولت برای تبدیل کردن جریان‌های ادبی به جریان‌های مشابه سینما و تئاتر با تجربه‌ای که اونجا داشت می‌خواست انجام بده. این بود که با این هدف، خب ما تو دوره اولی که جایزه شعر نیما رو برگزار کردیم، برخلاف جایزه شعر فجر که هیچ کدوم از چهره‌های سرشناس شعر امروز ایران بهش اقبال نشون ندادن، اینجا همه اقبال نشون دادن. آقای محمد وقوقی، آقای شاپور جورکش، آقای شمس لنگرودی، آقای حافظ موسوی، آقای علیشاه مولوی، اینا اصلا داوری جشنواره رو قبول کردن و نهایتا اینکه خب باستاب جایزه شعر فجر رو تحت شعاع قرار داد. هدف اصلی ما هم همین بود. هدف اصلی ما این بود که نذاریم یک انحصار توی این قضیه شکل بگیره.
خب در دوره سوم شما که همین امسال برگزار شد، اول اعلام کردین که میخواین شاعر برگزیده یک دهه رو معرفی بکنید، دهه 80 رو، و بهش جایزه بدید. چرا شاعر یک دهه؟
خب طبیعتاً پایان دهه 80 بود، یک دهه خیلی مهم برای شعر ایران بود دهه 80، با توجه به مسائل اجتماعی که پیش اومده بود، با توجه به تحولاتی که بعد از دهه 70 برای شعر فارسی اتفاق افتاده بود، موج سوم مهاجرت که تو بین شاعران و نویسنده‌ها اتفاق افتاده بود، نهایت این که مجموع این عوامل موجب شده بود که این دهه یک شرایط خاصی داشته باشه. در عین حال هیچ جایزه خصوصی دیگه‌ای که متولی اون شاعران و نویسنده‌ها در ایران باشند نبود که همچین کار را انجام بده. خب ما با این انگیزه تصمیم گرفتیم که به این سمت بریم که شاعر برگزیده دهه 80 رو معرفی کنیم.
خب با توجه به همین مسائلی که گفتی، به علاوه مطالب دیگری مثل مسئله خودسانسوری و سانسور فراوانی که به هر حال و همینطور وضعیت به هم ریخته نشر و توزیع و گسستای فرهنگی و نسلی که مدام و اساساً وضعیت ثابت و برقراری برای شعر ایران در واقع شاید ایجاد نمی‌کنه، آیا فکر نمی‌کنید که خیلی دشوار باشه رسیدن به شاعری یک دهه، چیزی که در کشورهایی که ثبات هم در فضای ادبیشون وجود داره معمولا این کار یا نمیشه یا بسیار دشوار هست و در سطوح دیگری انجام میشه؟
من از یک جهت با شما موافقم، به این دلیل که همه این موانعی که گفتید در خصوص معرفی و انتشار مجموعه شعر شاعران تو دهه گذشته وجود داشته، اما ما هم در مرحله اول اومدیم این تمهید رو اندیشیدیم که به کتابهایی که به صورت زیرزمینی منتشر شدن، خارج از کشور منتشر شدن و داخل کشور، همه اینها رو در معرض قرار بدیم. به چه شکل؟ به این شکل اعلام کردیم به کسانی که قرار بود کار داوری ما رو عملا انجام بدن که شما بیاید و شاعران مد نظر خودتون که در دهه گذشته شعرشون رو خوندید و پسندتون بوده معرفی کنید به ما. توی یک همچین شرایطی خیلی این امکان که شاعران مختلفی که مثلا کاراشون فقط تو فضای اینترنت دیده میشد، مثلا مجید نفیسی که مثلا امریکاست، یا خیلی های دیگه، یا کسایی که حتی کارشون در نیامده بود تو لیست اسامی کسانی که می‌خواستن برگزیده بشن قرار بگیره. اما در عین حال ما تو مرحله دوم وقتی اسامی مشخص شد به نتیجه مشابه صحبت شما رسیدیم، یعنی دیدیم واقعا اون انتظاری که ما داشتیم و فکری که می‌کردیم برآورده نشده و این نتیجه شاید بازتاب درستی از شرایط ادبی جامعه ایران نباشه. به همین دلیل بود که در بیانیه در مرحله دوم اعلام کردیم تمام شاعرانی که شرافت قلمشون حفظ شده تن به جشنواره‌های دولتی ندادن و در واقع این مایه در شعرشون وجود داره جزء برگزیده‌های جایزه شعر نیما هستند در دهه 80.
خب شما در نهایت به نام محمد مختاری رسیدید و همینطور تقدیر از سیمین بهبهانی. آیا به این ترتیب فکر نمی کنید کل ایده اولی زیر سوال رفت اینطوری، یعنی یه جور عقب نشینی بود در برابر منتقدان؟ چون خیلی ها معتقد بودن که به هر حال مختاری و بهبهانی حتی در فهرست 15 نفر شما هم خب نبودن و اصلا مختاری در دهه 70 از دست رفت و رسیدن به این نام ها، آیا ایده اولیه رو کلا زیر سوال نمی بره؟
نگاه کنید، اول اینکه محمد مختاری همه شعراش بعد از مرگش منتشر شده در دهه 80. مرگ مختاری هم یک مرگ طبیعی نبود، مختاری به قتل رسید. و از همه اینها مهمتر که ایده جایزه شعر نیما ایده آرمان‌خواهانه بود. من همونطور که خدمتت گفتم تو مرحله اول اصلا جایزه نیما شکل گرفت برای اینکه در این فضا یک موجودیتی باشه که شاعرای جوان، شاعرای نسل جدید این فاصله‌ای که به واسطه جشنواره‌های فرمایش و سفارشی داره شکل می‌گیره رو درک بکنن و این قرار بود که این جایزه این فاصله رو پر بکنه. طبیعیه که ما وقتی تو مرحله دوم اومدیم فکر کردیم دیدیم الان همه شاعرایی که این شرافت و این در واقع حیثیت در قلمشون هست برگزیده ما هستن، تصمیم گرفتیم که به صورت سمبولیک یک نفر رو اعلام بکنیم به عنوان برگزیده که این در بیانیه ذکر شده و این یک نفر برای ما به دلیل جمعی مشخصاتی که در حضور و تأثیر و تلاش‌های محمد مختاری وجود داشت محمد مختاری بود و محمد مختاری از نظر ما سمبولی بود از اون چیزی که فاصله ادبیات امروز رو، ادبیات جشنواره‌ای، ادبیات فرمایشی، ادبیات بیتی رو از ادبیات حقیقی و آن چیزی که هست روشن می‌کرد. من شخصا معتقدم که تأثیری که با انتخاب محمد مختاری و بیانیه روشنی که ما دادیم و برنامه‌ای که برگزار کردیم در جامعه ادبی ایران گذاشته یا خواهد گذاشت یک تأثیر بسیار سرنوشت سازه، تأثیریه که به جوانها این موضوع رو یادآوری میکنه و به افرادی که به هر طریق برای کسب شهرت حاضرن اقدام به هر کاری بکنن که آنچه که در تاریخ ادبیات این مملکت در نهایت مورد توجه قرار میگیره شرافت، انسانیت و خلاقیت انسانی و شرافتمندانه هنرمند هست.
برای جایزه شعر نیما آیا فکر نمی‌کنید که الان شاید وقتش رسیده باشه که یک جهتگیری مشخصی به لحاظ زبان شعر، فرم شعر، جریان شعر، نهله شعری رو انتخاب بکنه به عنوان یک جریان سالم شعری و از اون حمایت بکنه تا یک جور؟
چرا، ما تو دوره بعدی این کار انجام بدیم.
ممنون که تو این گفتگو با ما شرکت کردید.
قربان شما.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دبیر جایزه شعر نیما در تهران، داریوش معمار. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر همینجا به پایان می‌برم. تا هفته بعد.